دقیقاً شر ندادند که به مراجعات اتحاد سربازان اینترنشنالیست چی پاسخ خواهند داد. هنگام تماس های به تکرار ما دو مسئول مقامات دوشنبه تصدیق کردند که مراجعات اتحاد سربازان اینترنشنالیست در بررسی است و از نتیجه‌اش به نمایندگان اتحاد خبر می‌دهند. پولک جاویدان یک راهپیمایی اختیاری است که سال 2011 با تشبث گروه ژورنالیستان روس در شهر تومسک برگزار شد. در این راهپیمایی خویشاوندان اشتراکچیان جنگ سال‌های 1941-1945 شرکت می‌کنند. به اطلاع رهبریت اتحاد سربازان اینترنشنالیست تنها در دوشنبه این سازمان حدود 5000 اعضا عبارت از پیوندان و نزدیکان اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در نامه به مادر گلبدین زیابکوف ساکن دهه تودم که هنگام عملیات بازداشت 25 نوامبر سال گذشته در ناحیه راشقلعه کشته شد گفته است جنایتکار و سرکرده گروه جنایی نامیدن فرزندی و خلاف قانون است. پیوسما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف در نواری که روز 4 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد پاسخ علیشیر میرزانباتوف رئیس ولایت بدخشان را نشان داد. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وی در نوار بار دیگر طلب کرد هلاکت فرزندش تحقیق و گناهکاران مجازات شوند. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد، اما بازداشتی او هنگام گمانبر بودنش در تحقیر نماینده حکومت اتفاق افتاد و واکنش و مقاومت مسلحانش سبب فاجعه گردید. نزدیکانش این اداره بی پایه مینامند. رسانه‌های دولتی از جمله تلویزیون بدخشان گلبدین زیابکوف را در گزارش‌های خود سرکرده گروه جنایی می‌نامند. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 5 ماه باز تلویزیون بدخشان در گزارش‌های خود پسر او را جنایتکار می‌نامند. او از رئیس ولایت نتیجه تحقیق پرونده پسرش را پرسیده گفته است شهر دید که رسانه زیر نظارت او چرا پسرش را جنایتکار و سرکرده گروه جنایی می‌نامند. وی در ادامه صحبتش پاره از پاسخ رئیس ولایت به نامش را شهر داد.
همون جواب من عبده که گردان گفتیم من در تلویزیون و یک جو بست پسر شما یا جنایتکار نگفتم، من کاغذ یافتم و نمیدونم. در خصوص اعلان کردن فرزند شما همچون جنایتکار توسط تلویزیون محلی قید کردن ضرور است که موافق ماده 20 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هیچ کس تو اعتباری قانونی پیدا کردن حکم سود در ساده نمودن جنایت گناهکار دانسته نمی شود.
در تاجیکستان بدون مرافع دادگاهی نفری را در جنایت متهم دانستن خلاف قانون است، اما در بیشتر موارد این مقررات قانون رعایت نمی شود. مادر گلبدین این را نخستین نامه ای می داند که در آن مقامدار کاری رسانه های دولتی را غلط نامیده است. در تلویزیون بدخشان شرح ندادند که با کدام اساس در گزارش‌هایشان این عباره‌ها را استفاده می‌کنند. مادر گلبدین زیابکوف بیش از 5 ماه باز برای به جوابگری کشیدن عاملان قتل پسرش دادخواهی می‌کند. با سوال‌های او درباره سبب‌های قتل پسرش هنوز هیچ نهاد جواب روشنی نداده است. وی گفت پسرش را بی‌رحمانه کشتند. نوشته است که آنهایی که غیرقانونی پسرش را کشتند به جوابگری کشیده می‌شوند یا نه. مرگ گلبدین زیابکوف که به گفته پیوندانش هنوز از جانب مقامات تفتیش نشده است در شهر خارق اعتراض ساکنان را به بار آورد. اعتراض 4 روز دوام کرد و در آن 2 تن دیگر کشته و 15 نفر زخمی شدند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسی 44 با نمایندگی از جامعه شهروندی به حکومت پراکنده گشتند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسی 44 به نمایندگی از جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابکوف را به جوابگری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسی 44 میگویند دیگر مقامات هیچ وعده خود را اجرا نکردند.
صحبت صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مؤلف شعرهای مشهور کودکانه تاجیکی میرسید میرشکر 110 ساله شد. بیشتر از ساکنان کشور از کودکی مصرعهای گمان نکنید که من خورده هستم، انا میبینید جاروب در دستم یا من کلان میشوم قهرمان میشوم را از یاد کرده هم اکنون به فرزندان و نویرههایشان تکرار میکنند. از سوی دیگر میرسید میرشکر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان بود و در سیاست وقتی تاجیکستان شوروی نقش مهمی را به ذمه داشت. من اسکندر فیروز در زادروز این ادبی سرشناس تاجیک با ادبیات شناسان و نزدیکانش صحبت کرده جزئیات یادنامه میرسید میرشکر را برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیات شناسی تاجیک میگوید هرچند ادیبان پیشین تاجیک به مثل احمد دانش و صدرالدین عینی و حتی ابوالقاسم لاهوتی شعرهای کودکانه ایجاد کردند، اما میرسید میرشکر این بخش ادبیات را بر پایه حرفه‌ای پیش برده است.
استاد میرشکر را پایه‌گذاری ادبیات کسبی بچگانه تاجیک حساب کردن ممکن است. یک رویه یک مکتب تاسیس یافت، مثلا در برابر نثر، نظم، دراماتورگیا، ادبیات بچگانه یک شاخه مخصوصی ادبیات معاصر تاجیک به حساب می رود که همین استاد میرشکر پایه‌گذار این ساحه هستند.
با گفته عبدالرحمن عبدالمنانوف، میرسید میرشکر به ایجاد شعر زمانی اجرای مسئولیتش در روزنامه کمسمول تاجیکستان و دیرتر در زرداری وخش شروع کرده است، اما تألیف داستانهای معروفی قشلوق طلایی، لینین در پامیر و پنج ناآرام میرسید میرشکر را در سطح اتحاد شوروی مشهور کردند. عطو میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان میگوید میرسید میرشکر در عموم 13-14 داستان ایجاد کردند که یکی ادامه منطقی قبلی میباشند.
اینها مثلا داستان بیرق ظفر در باره وحش صحبت میکند، خب در باره قهرمانی و کارنمایی مردم در وحش. بعدا میویم در باره داستان مثلا خب لینین در پامیر که یعنی ایده های نوی که برای مردم لازم بودن. بعدا میویم قشلوق طلایی. قشلوق طلایی یعنی که زحمت مردم ما در گذشته و رسیدنش به آبادانی.
میرسید میرشکر در کنار خبرنگاری و ایجاد نظم همزمان به کارهای دولتی نیز مشغول بود. وی طول 14 سال یعنی از سال 1961 تا سال 1975 رئیس شورای عالی تاجیکستان شوروی نهاد قانونگذاری وقتی جمهوری بود. محض در این دوره تاجیکستان شوروی در سرنوشت برخی از ادیبان و روزنامه‌نگاران معروف تاجیک گردش‌های سرنوشت ساز صورت گرفته و برخی مشارکت میرسید میرشکر در این اقدام ها را تاکید میکنند. با گفته عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان، از جمله در همین سالها ساتی ملغزاده برای فرار پسرش از اتحاد شوروی زیر فشار قرار گرفت و در جلسه تحت سروری میرسید میرشکر ساتی ملغزاده را از حزب کمونیستی شوروی و اتحاد ادیبان را روندن. اما با گفته عطا میرخواجه بعدن میرسید میرشکر در نامه عنوانی ساتی ملغزاده از این عمل اظهار پشیمانی کرده است.
در همین نامه ای که استاد میرسید میرشکر می نویسد با ملغزاده بعدن میگوید که من همچون شخصی منصبدار همون زمان مثلا در حکومت کار میکردم، من مجبور بودم که این کار کنم، ولی من به طرفداری خودت فلان آدمان رو تیار کردم که اینا برامده سخن گویند.
این واقعه نیز در تاریخ مانده است که میرسید میرشکر همچون عضو بیورو سیاسی حزب کمونیست از سرمحرر سرکش بورینیسو بردی و حمایت کرده است که روزنامه معارف و مدنیت را به پایگاه دیگر اندیشان و سپر ضد فرهنگ زدایی شوروی تبدیل داده بود و شاعرانه گفته بود بورینیسو یعنی بورنینیسو زن طوفانی است و برای حقیقت صدای بورونی بلند میکند. صاحب نظران تاکید میکنند که حکومت شوروی از رشد ادبیات حمایت میکرد ولی آن را بیشتر برای تبلیغ غایه های کمونیستی برتری و دستاوردهای نظام سوسیالیستی میرسید میرشکر سالهای آخر عمرش بیشتر به فرهنگ و ادبیات شرق رو آورد و درباره هندوستان نوشت و اولین شخصی بود که آثار محمد اقبال لاهوری را به خواننده تاجیک معرفی کرد. اشعار را که من بعد نه تنها به ادبیات بلکه به عقیده های مردم در تاجیکستان تأثیر جدی گذاشت. با وجود داشتن مسئولیت های بزرگ دولتی و ادبی، فرزندان میرسید میرشکر میگویند که پدرشان در تربیه و روی انتخاب کرده فرزندان سهم کلان داشتند. هرچند به گفته زرینه میرشکر بستکار تاجیک و دختری میرسید میرشکر مادر رحمتیش به تربیه فرزندان بیشتر اهمیت میداده است.
آنها همه چیز خوب را سرمایه گذاری کردند. توجه، دانش، خیرخواهی به آدمان، مسئولیت، انتظام. ما کوشش میکنیم این کارهای تربیوی آنها را عملی کنیم.
میرافضل میرشکر، پسر میرسید میرشکر، سالهای زیاد در عرصه دیپلماتیای تاجیکستان فعالیت کرده، گاه‌گاه به ایجاد شعر نیز مشغول میشده است، ولی به گفته وی دانش اساسی زندگی اویلوی را از پدرش آموخته است.
ما از رفتار و کردارشون، معاملشون با مادرمون، معاملشون با ما، من همینا یاد گرفتیم.
میرسید میرشکر 1 آوگوست سال 1993 در سن 81 سالگی در منزلش در دوشنبه فوتید. میرسید میرشکر را در آرامگاه لوچوب در کنار بزرگان فرهنگ و ادبیات تاجیک دفن کردند.
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به دوشنبه آمد. مدال نقره پهلوان جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی در شهر نورسلطان قزاقستان. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه رشد اویفا به دسته هندوراس پیروز شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 5 می با سفری کاری به دوشنبه آمد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در جریان سفری کاری شیخ سلمان و دبیر کلی کنفدراسیون فوتبال آسیا داتوک جان با رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نموده مساله های رشد فوتبال در کشور را بررسی می نمایند. اینچنین روز 7 می در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر می گردد که در آن رهبریت این سازمان فوتبال قاره شرکت می ورزد. خبر دیگر، فیروز میرزا رجبف پهلوان جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی یونانی و رومی میانی ورزشکران تا 20 ساله به خاطره قهرمان المپی و جهان ژکتلیک اوشکمپیرف که از 3 تا 5 می در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه بیش از 300 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. مسابقه از روی 10 وزن طبق قاعده های اتحاد بین المللی گوشتی صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 5 نفر فیروز میرزا رجبف، سیاووش اوچیلف، شیراز اوچیلف، سلطان سیدزاده و رسلانجان رستمجان نمایندگی کردند. از بین آنها تنها فیروز میرزا رجبف مدال گرفت. او در رقابت‌ها در وزن تا 60 کیلو بعد از 3 پیروزی به فینال راه یافت، ولی در قوازمایی نهایی از گشتگیر قزاق مغلوب شد و با مدال نقره سرفراز گشت. و خبری آخرین، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دویومش در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اوروپا تیم هندورس را با حساب 3-1 شکست داد. این بازی در دایره آمادگی های دسته منتخب نورسان کشور تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف روز 5 می در شهر سکوپیه مکیدونیای شمالی دایر گردید. گل‌های ابوبکر سلیمانوف، بلال بابایف و مسرور غفوروف به منتخب نورسان تاجیکستان 3 آورد. سفر رحمانوف، یاور سرمربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
همین بازی که ما در اوروپا کردیم، ایدهات ما در چیزای خوب دار. اصلا بچه های ما در بسیار ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکستان، سطح فوتبال اوروپا را مربی هم کمودی را دیدیم، در کمودی ما کار میکنیم.
در بازی دیگری دور دویم مسابقه دسته میزبان مکیدونیای شمالی منتخب کوسوو را از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 مغلوب کرد. قبلا فوتبال بازان نورس تاجیک از منتخب مکیدونیای شمالی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-5 شکست خورده بودند. بعد نتیجه گیری دو دور مسابقه دسته های منتخب نورسان تاجیکستان، مکیدونیای شمالی و کوسوو 4 دارند. منتخب نورسان تاجیکستان در دور 3 مسابقه بین المللی رشد اویفا روز 8 می با دسته منتخب نورسان کوسوو بازی می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیعی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگوری رو بیارم.
کتابی تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های آرکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خونده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زایل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمی خوانند، سببی نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ثبت دارن در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا است این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنتی مملکت امام علی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین سه نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دیدی من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سقوط و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کوروش را ما سغدها و باختریها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهای نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کوروش، هم با فرزند خود میندانا، مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره و سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتن دوام این کتاب را با جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم دربارهشون، وقتی خیرخوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیرخوش در هنگام خیرخوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش به آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد، جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است، در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمران، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامه اش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردن تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند، آنها درباره هوشیار شاه در تاریخ شهرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوت بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشودن. اگر ادا شوند رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش رسالت به مردم نیکی میارد.